بسم الله الرحمن الرحیم. ولو لم یکن العرش علی الماء، همینجا رسیدیم دیگه. بله، ولو لم یکن العرش علی الماء من حفظ وجوده فانه بالحیات ینحفظ وجود الحی، الا ترى ان الحی اذا مات الموت الالفی تنحل اجزاء نظامه و تنعدم و قباه و انزالک النظم الخاص و کان عرشه علی الماء. نمیشه که بر غیر ما باشه، چون این ما حیات هست، این ما ظل الله هست، این ما رق منشور همه کلمات نوریه وجودیه هست، همونطور که یکی از اسامی محترمش نور مرشوش است. جز این نمیتونه بوده باشه که باید عرش بر روی چنین حقیقتی استوار باشه. و اون چه که از موجودات حی میبینیم، آثاری که از احیا مشاهده میکنیم، اینها همه قائم هستند به این حی، به این ما که مایه حیات همه هست. و اگر حیات نباشه که اینها قرار و دوام و منشأ قرار و دوام ندارن، منشأ آثار نیستن. و تمثیل می‌فرماد که نمی‌بینی همین موت عرفی روی آورده به حی، اجزاش متلاشی می شوند، مزمحل می شوند، اون آثار وجودیش به حسب نشعه عنصری نمی تونه خودشو نشون بده اینجا، که باید حی و حیات باشه تا آثارش را پیاده کنه. این رو تنظیر فرمود که عرش الرحمن که صبر کل شی در عرش الرحمن هست باید حی باشه. بنابراین اساس او، پایه او حیات محض است، که این آب حیات است به نام صادر نخستین، جوهر نخستین. ولو لم یکن العرش علی الماء من حفظ وجوده، وجود عرش، فانه به کبرای کلی همه جا، فانه بالحیات ینحفظ وجود و وجود الحی، حالا همه جا، الا ترى ان الحی، حی عنصری مرکب اینجایی، اذا مات الموت العرفی تنحل اجزاء نظامه و تنعدم قواه و انزالک النظم الخاص. اونی که الان این نظم را نگه می‌داره، این جمال را، این اعتدال را، این زیبایی را، حسن موزون اعضا و جوارح را به یکدیگر، ارتباطشون را، این همه را که قضا می‌دهد، بدین صورت همه را حافظ هست، حیات است که نگه می‌داره. و حیات که رخت بربست، میبینید که متلاشی میشوند. پیشترها جوانی بود، مقداری دنبال کتاب های گوشه کنار و این طایفه چی میگند و اون قبیله چی میگند و حرفشون چیه، مدت های پا در کفش آرا و افکار خاکی ها کردیم. ای کاش در اون مدت قرآن حفظ میکردیم، به کار همین علمی معنویمون. دیگه جوانی هست و میدونید که حسابش طور دیگر، خیال. و به چه زحمت کتاب ها رو دست نویس میکردیم، امانت میگرفتیم، نمیتونستیم ابتیا کنیم، امانت میگرفتیم، مینوشتیم. و بله، غرض دنبال حرف خاکی ها بودم که اینها چی میگن درباره روح، درباره حیات. و انسان این گونه مسائل. و یکی از حرفای خوبی که تو کتابهایشون اینها افتادن به جان هم دیگر دیدم این است که از همدیگه سوال میکردن که حیات چیز، حالا ما برای طبیعت نباشه و همین ماده اصل باشه، حالا ما که مادی هستیم و اینجایی هستیم و بد خبری نی، این حیات چیه که اینطور اعتدال مزاج را حفظ میکنه، از او جواره را حفظ میکنه و اینطور به این صورت، به این ریخت، به این زیبایی؟ حیات چیز؟ هیچی نداشتن که بالاخره جوابی بدهن. ولی حرفای پیش و پا افتاده بعضی چیزها که این ترکیب این اتم ها با هم دیگر اینطور و این ترکیب مثلا چه، از اینجور چیزها، اونی که نداشتن حرفی. بعد برخورد کردم به یکی از کتابهای خودشون، دیدم اون صاحب کتاب نوشت که بالاخره این حضرات ما نگفتن که حیات چیز و این چه گوهری، جوهر عرضه، چه گونه است، چه نحوه. در اینجا گنگ موندن، حرفی ندارن، نمیتون به جایی نرسیدن، حالا به خیلی جاها به جایی نرسیدن، به خصوص در باره حیات موندن. الا ترى ان الحي اذا مات الموت العرفي تنحل اجزاء نظامه و تنعدم قواه عن ذلك النجم الخاص. اما العرش الجسمانی که به عرض رسوندیم او را مراتب است و به حسب متعارف مردم جسمانی است دیگه، از بام خانه گرفته که عرش است تا جسم کل را که محیط عالم جسمانی، به قول آقایون فلک اطلس و محدد الجهات و این فرمایشات فرمودن، اینها همه عرش جسمانی و همچنین در عرش روحانی، اینها همه مایه حیاتشون آب است. اما العرش الجسمانی فلانه لولا الحیول القابله، همین حیولای بحث فلسفی، لصورت الجسمانیه، یعنی صورت جسمانی عرشی، لما کان لصورت وجود، لصورت العرشیت وجودان ضرورتن. و اما العرش، حالا رفتیم به سراغ روحانی و معنویش که در این کتاب مشیت و ملک یادمونه و در خاطر دارم که حالا روایت است یا همین کتاب ها اجمالاً در خاطرم هست که یکی از مراتب و معانی عرش علم است، راسته. بله، و همونطور که آقا از زبان جناب استاد طباطبایی رضوان الله علیه و عرض رسوندیم، ایشون جمله کوتاه خوشی میفرمود که تقدیم داشتم در باره عرش، میفرمود مرتبه ای از وجود، خوب تعبیریه، جسمانی رو شامل میشه، مراتب روحانی رو شامل میشه، مراتب جسم، مرتبه ای از وجود، از عرش بام بفرمایی تا همینطور عرش جسمانی نهایتش، به باطن مراتب عرش ها، به خصوص اون روایت عرش که در باره پیغمبر اکرم و آل پیغمبر است، اونجا که فرمود در اون ذروه عرش نام جنابش نوشته هست، ذروه عرش، عرش را مراتب است که ذروه اون مرتبه عالیش، بالایش. بله، غرض عرش مرتبه از وجود، یا روحانی یا جسمانی، له مراتب. و فرمایش خوبی. و اما العرش به معنی الملک فلانه لولا نفس الرحمانی که صادر نخستین است، القابل لصور حقایق العالم موجودات، کلمه نوریه، لما کان شیء منها موجودن، چون همه قائمن به این ذل الله. و نظر شریفتون باشه، برز رسوندیم که اربعین مرحوم قاضی سعید قومی، اولین حدیثش این حدیثه که خدای سبحان عمودی آفریده که از تخوم عرض و الی ماشاءالله سر تا سر ماشاءالله رو گرفته، این عمود همه متکی هستن، موجودات همه متکی هستن به این عمود، که اگه این عمود برداشته بشه هیچ موجودی سر پاش ایستاده نیستش، قرار نداره، دوام نداره. طبیعی این تو باشه. نظر شریف شما هست آقا که در درس های پنجشنبه و جمعه در درس هیئت دایره نصف النهار در زبان شریعت روایت نقل کردیم، زبان جناب رسول الله دایره نصف النهار را تعبیر فرمود به حلقه. آفتاب وقت ظهر باره در حلقه میشه، دایره است دیگه، دایره نصف النهاره. حالا آقای حیبی بفرماید دایره نصف النهار، با اصطلاح مردم جنگ نداریم، و بفرمایید حلقه نصف النهار، بالاخره دایره مفروض نصف النهار است با اون تعریف خاصی که مسبوق هستید الحمدلله. دایره نصف النهار، بفرمایید حلقه نصف النهار، به تعبیر بیرونی در قانون مسعودی فلک نصف النهار، همین دایره رو ایشون در قانون تعبیر میکنه به فلک نصف النهار. آقایان حیبی اکثر اغلب دایره نصف النهار، جناب رسول الله حلقه نصف النهار، حلقه ای که شمس وارد در حلقه میشه وقت ظهر، چه اشکال داره؟ بله، اونجا ایشون فرمودن که نفس رحمانی صادر نخستین، ظل ممدود، ظل الله، اسامی گوناگون مرحوم قاضی سعید قمی که خودش از اساتید فن هست، علاوه بر مقام فقاهتش که قاضی زمان بود، قاضی اون روز بود، ولی ایشون در همین اولین حدیث اربعین این حدیث عمود رو عنوان میکنه و میفرماد این نفس رحمانیست، این صادر نخستین است که همه به او قائم هست. فلانه لولا نفس الرحمانی القابل لصور حقایق العالم لما کان شیء منها موجودا فضلا دوامه. و اما السماوات و الارض، اونا هم همینطور، التي کل منها عرش لسم من الاسماء، چه شیرین و چه خوب باز سماوات و ارض، چه سماوات و ارض معنوی که این سماوات و ارض مظاهر اونها هستند، و که سماوات و ارض سوری که همین سوریشه و معنویش هم بعضی از آیات درباره خلود که ما دامت سماوات و ارض اینها، ولی اینها اگر بخواهیم راجع به نظام سوری این نشأه حرفی، همچنین است که سماوات و ارض منحصر باشند در این نشأه، آسمان هاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان، و این آسمان ها اصلی دارن و تا اون آسمان ها هستن که هستن، انت دار الاخرت لحی الحیبان، آسمان ها و زمین ها رو هم مراتب هر مرتبه عالی وجود، آسمان است نسبت به دانیش عرض است که به اون میدهد و میپروراند. حالا در این کتاب، ولو این که راجع به نکاح حضرات خمس اشاراتی فرمود، اما تفصیلش را ابن فناری در مصباح الانس خیلی که مطلقا بالاخره آسمان مرد و زمین زن در خرد، آن چه آن انداخت این می پرورد، و یدبر الامر من السماء الى الارض، حقایق از آسمان معنوی می آیند به عرض، از آسمان ها به عرض ها، و ها کذا و ها کذا تا انزل من السماء ماء، ماء سوری اینجا را، و آمده زمین پذیرفته و پرورنده، و این همه مولدات از این مرد و زن، از این آسمان و زمین، آن فآن دم به دم متکبر میشه، متولد میشه. و اما السماوات و الارض التي كل منها عرش لسم من الاسماء فلانه لولا وجود الماء المتعارف، رفته حاشیه آقا یه خط، لولا وجود الماء المتعارف لما كان شيء منها موجودا، وقد تقدم ان الحیولا و النفس الرحمانی یسمى فی اصطلاح اهل الله بالما کما سمی الماء المتعارف اینجا بهی و لما کان الماء مظهرا للاسم الحی و کل شیء حی قال فانه بالحیات ینحفظ وجود الحی و الباقی ظاهر و لما کان ما ذکره من اول الفصل الی هنا تمهیدا للمقدمات فی بیان حال ایوب علیه السلام قال تعالی دو تا قاله، یه قاله افتاده نباشه، کتاب افتاده هست، اگه تصحیح نفرمودید یه قاله میخواد. فی بیان حال ایوب علیه السلام قال شیخ که قال تعالی لایوب ارکز برجلک، پایت را بزن به زمین، هازا آب جوشید و هازا مختصران باردون و شراب، ای ما اون باردون و شرابون لما کان علیه من افراط علیه بر جناب ایوب علیه السلام من افراط حرارت العلم، فسکنه الله، خداوند سکنه یعنی ایوب علیه السلام را تسکین داد به برد ما. ای قال تعالی لایوب اضرب برجلک الارض، بقیه عبارت چیزی داره زیاده، صحیحش این طور که میخونیم، اضرب برجلک الارض لیظهر لک ما اون تختصر بهی، اون ما باردون مسکن و حرارت العالم هست به اضافه، یا مسکنون حرارت العالم مفعول به بشه، متحرون لبدن که من الامراض والاسقام. فلما اتا حضرت ایوب علیه السلام فلما اتا بالمأمور به سکن الله و افراط الحرارت به برودت ما، هازا ظاهرهو، بله اینها چون ظواهر هم محفوظ باشه، چنان که در تفسیر انفسی قرآن فرماشاتی که دارن آقایان، نه این که میخوان به فرمان زواهرش نه، این که معنا نداره، کسی هم نمیگه نه، دیگران دست به قلم میکنند و فرماشاتی میفرمان. بله حالا مثلا میبینید که از این حکایات را، حکایات اخلاقی را، من باب عرض کنم حالا این مثنوی و داستان افسانه نقل می کند که آقای عاشق مجنون سوار بر شتر شد و سراغ لیلی را گرفت و ایشون که سید نبودن مسلم مجنون، بعد عرض کنم که شتر هم بچه داشت و خواست بچهش رو با خود ببرد، گفت این تو راه مزاحم من میشه و این بچه شتر، بچه شتر رو در خانه بست و شتر سوار شد و حالا که به راه افتاد گاهی به خیال لیلی میافتاد، از خود و از شتر بیخبر میشد و چشم باز کرد و دید شتر تا مجنون با خود هست، افسار شتر در دست او بود، او رو میراند و شتر همین که احساس میکرد مجنون از او غافل شده، خب این دلش پیش بچهش بود و مجنون چشم باز میکرد میدید که خیلی راه که رفته دوباره برگشت آمده به همون جای اول. این افسانه مثلا این رو که نقل میکنه بعد نتیجه میگیرد که تا تو بر شتر نفس سوار هستی و این یه بچه‌ای داره به نام دنیا و تا ذهول و غفلت بشه شما رو برمیگردانه به دنیا، خیلی باید کشی که نفس بکشی و مراقب خود بوده باشی که شما رو به قهقرا به دنیا نکشاند. این حالا باله در بحث میشه، اینها صحبت ها. عرضم این است که چه بسا حالا تشبیهش حریم قرآن است، فوق این گونه عرایز ماست. چه بسا آیات را میبینید فرمایشاتی دارن راجع به فرعون، حرفشو که میزنن بعد میان میگن این فرعون نفس اینطوره، این موسای عقل اینطوره. این نه اینکه هو فرعون یعنی نفس و موسا یعنی عقل، هو دارن و واقعش اینطوره. نفس از مظاهر فرعون خیلی گردنکش خطرناکیه و عقل از مظاهر انسان کامل و جان و روح و حقیقت و نور او عنصر را میطلبه. و حالا خیال میکنن که این اصلا آیه یعنی نفس یعنی فرعون، اینطور که نیستش. آقا خداوند جناب آقای طباطبایی درجاتشو متعالی بفرماید، متایبه میفرمود، خیلی هم کم متایبه بود گاهی. بله فرمود که یه درویشی ریش میتراشی، بهش گفتن که آخه شما چرا ریش میتراشی؟ آخه ریش تراشیدن که حرام است در شهر. در جواب گفت که اون خبر ریش نفس است. خب اینطور که نمیشه آقا که خبر ریش نفس، آدم باید چیزی حسابی داره. هذا ظاهره و اما باطنه فهو امر بالریاضه والمجاهده بضرب ارض نفس لیظهر له ماء الحیات الحقیقیه متجسدا فی عالم المثال. بله آقا، در خودش به آداب الهی متعدب بوده باشه انسان، همون حدیث شریفی که جناب عیسی روح الله صلوات الله علیه نقل شده از زبان ائمه اطهار ما، که به آداب افراد الهی متعدب بشوید که علم فرا بگیرد شما را. اون پیشتر هم حدیث رو عرض کردیم که فرمود نگویید آب علم در فوق آسمان هاست، دست کی میرسه؟ اون وره دریا هاست، کی میتونه عبور کنه؟ اما در اعماق زمینه، کی میتونه به او دست بیابه؟ حضرت عیسی روح الله فرمود اینطور نگویی، علم مجبول است، سرشته شده است، مفتور است در سرتون. به آداب الهیون مردان خدا متعلهین متعدبین اندالله با آدابشون متعدب بوده باشید تا آب علم فرا بگیرد شما را، از شش جهت بجوشد که غرق در آب علم بشوید، در دریای علم بشوید. این مفاد حدیث اون جناب. این همینطور حالا ابتداعا که برای انسان داره پیاده میشه انوار الهی انسویی، چون میدونیم که تفره نیست، تفره محال است، باید که به ترتیب باشه. اوائل که برای انسان پیش میاد منامات خوش داره و بعد میبینید که مناماتش تبدیل به بیداری میشه، بیداری های خوش داره و بیداری هاش تمثلات برزخی خوش داره، بعد یواش یواش تمثلات برزخیش تعقلات قوی روحانی انسویی میشه، دار تدریج. و خداوند سبحان سنتش بر این است که یواش یواش آدم را بالو پر میدهد، یک سره نمیشه، راه نداره، باید رو حساب. همه کارهای نظام الهی است رو حساب. اون فرمایش جناب سنایی غزنوی که قاضیان، قاضی قینوزه رو میگه، جنگجویان، دلاوران، سلحشوران، قاضیان طفل خیش را پیوست تیغ چوبین از آن دهند به دست، تا چون آن طفل مرد کار شود تیغ چوبینش ذوالفقار شود. اینها را در میدونگاهی دو دسته میکنن و اینها را جنگ به جنگ هم دیگر رو، شمشیر دستشون چیه؟ شمشیر چوبینه. این ورزش دادنه که تا چون طفل مرد کار شود تیغ چوبینش ذوالفقار شود. اینجا هم همینطوره، منامات خوش هست، رویای صالحه هست، تمثلات برزخی است در بیداری ها و اقرا ورقه مربوط به همت، تا مکاشفات عقلانی سنگین پیش میاد، اونها اونطوری که اهلش یافتند و میابند و میفرمایند حکایت کردن، آن است که وقتی اون جذبه های عقلانی آمد، انسان بدن به قول ملای رومی که ظاهرش را، ظاهر انسان را پشه ای آرد به چرخ، یه پشه ای را گاز گرفته و چی جوری دور میزنه و ایمان بر میکنه ناراحت میشه، باطنش بگذشته از هفت چرخ. ولی این ظاهرش را، ظاهر بدن چقدر توانایی داره، بعد میبینید که جذبه که آمد، حالات که آمد، همینطور درباره خود مثل رسول الله در کتب سیره میخوانید که حالش دگرگون میشد، احوال عجیب عنصری به بدنش روی میابد، حالا تا چه رسد که به آحاد رعیت، وقتی اون جذبه ها پیش آمد مثل گردبادی که برگ کاه را چه نحوه گرفتار میکنه، تصرف میکنه و او را به اون نحوه میگرداند این سمت و اون سمت، وقتی پیش آمده اون جذبه های معنوی عقلانی مثل گردباد است و پرکا مثل گرداب است و آشغال روی آب مثلا، اینها که چجوری گردباد اونها رو میگردونه و گرد آب میگردونه به این صورته، مگر خیلی آدم قوی بوده باشه، خیلی قوی کار کشته که در میان ما باشه، مثلا اوائل امر نمیتونه خودداری کنه، بعد پخته میشه، میبینی در میان ما نشسته است، واقع خوشی براش پیش آمده، خیشتن داره، به طوری که رفیق پهلویش نمیفهمه او چه کاره است، اوائل نمیتونست، اوائل ضعیف بود، حالا قوی شده، طمأنینه یافته، سکینه یافته، ورزش کرده، ورزش روحانی معنوی قوی شد. اینها که هست برای جناب انسان. متجسدن فی عالم المثال فیختصل بهی فتزول من بدنهی الاسقام الجسمانیه و من قلبهی الامراض روحانیه. اون آب ظاهر بدن رو شستشو میکنه، این آب باطن که ما حیات است، علوم و معارف و اینها، قلب را حیات میدهد. فلما جاهده و صفا استعداده و سار قابلا للفیض الالهی ظهر له من الحضرت الرحمانیه ماء الحیات فاختصل بهی فزال من ظاهرهی و باطنهی. عبارت آقا توجه داشته باشی، فزال من ظاهرهی و باطنهی ما کان سبب الحجاب و البعد من ذلک الجناب، همه اولا شستشو میدهد. و لحاظا کان طب النقص من الزائد و زیادت فی ناقص و المقصود طلب الاعتدال ولا سبیل الیه الا انه یقاربه. بله، تنظیر خوبی فرمون. وقتی میرود پیش طبیب، طبیب چه میکند؟ میبینید که طبیب اول تخلیه میکند، اول تحلیه نمیکند، اول بهش غذاهای مقوی بهش اجازه نمیده، برای اینکه الان بدنش میکروب داره، جرثومه در بدنشه و الان ابتدا غذای قوی بهش، مقوی بهش بدهد، آخه اونها هم تقویت پیدا میکنن، اونها قوی میشوند. و در مقام تخلیه باید اول کاری بکند که این جرثومه ها را، این میکروب ها را بکشه، اینها را بکشه، بدن از دشمن که آری شد، خالی شد، حالا تقویتش کنه. اول تخلیه است، بعد تحلیه. و همچنین با قولشون نقص من از زائد است، زیاده فی ناقص است. وقت میبینی که نقص من از زائد، ولی بیماری های آماس کرده مثلا بعضی از اعضا، چرکین شده، اینها فضولاتی هستند، زوائدی هستند که در بدن موجودن، خب اینها رو باید برداره، این زواید را، این زیاده را باید نقص کنه، مزاحمه، باید بگیره، آبش کنه، دشمنه، حالا آماس کرده، برهم کرده، چرک کرده، باید این رو بگیره. و زیادت و فن نقص به ازایش نداره چیزهایی را، خب باید اونها رو بدهد که تا این نقص در زیاده و زیاده در نقص بشه که اعتدال پیش بیاد. الانه که بدن افتاد و نمیتونه خودش رو بکشونه، از اعتدال به در آمد دیگه، چون از اعتدال به در آمد نمیتونه خودش رو بکشونه. این مسلم بیرون رفتن از اعتدال این است که نقص پیش آمد، زیاده پیش آمد، بعد پیش طبیب میرود، باید که زیاده را برطرف کنه، نقص را تکمیل کنه تا اعتدال پیش بیاد. در این امور معنوی، در اعتدال معنوی برای انسان هم همینطوره. اخلاق رذیله داره، این با اخلاق رذیله که انسان نیست که، این بهیمه هست، انعام هست، درنده هست، حیوانات هست، حالا دیگه تا ایدهش، هدفش، کارش، غرضش به چه چیزی بوده باشه. درنده، و حالا درنده ها که از ترس انسان ها به کوه و بیشه و اینها خودشون رو قایم کردن، و این چه درنده خطرناک، اونها درنده در فوقشون در مقام وهمن دیگه، بیش از این که نیستن. اما انسان درنده میشه بس که قوه فوق وهمانی دارد، لذا عجیب میتواند که درنده خوییش را اعمال کنه. اونها اونقدر به پای او، به قوت او نیستن، به قدرت او نیستن. ولی اول باید تخلیه کنه طبیب روحانی انسان را، ایرا همونطوری که پیش فرمود، باید اون کلماتی که از آتش نسبت به سنگ، نسبت به آهن اثرش بیشتر است، از دلی که از سنگ و آهن سخت تره، اونی که دل را رام می کند و آبش می کند، از آتش باید اثرش بیشتر بوده باشه و هست. اون وعظ، اون زجر، اون امر معروف، اون نهی از منکر، اون تبشیر و انذار است، و اون چنان که منطقه وحی فرمود و بیان کرده است. اینها او را از اون درنده خویی، از اون سبویت، از اون صفات نادرست به در میاره و اخلاق ملکوتی را بهش تلقیم میکنه، کبر را، نخبت را از او میگیره، تواضع و فروتنی بهش میدهد مثلا، و هاکذا و هاکذا. اونهایی را که داره زیاده را، اونها بی خود بودن که این انسان نبود، خودش هم ببینه خودش را، اگه یوم تبل سرائرش قیام کنه، یا اگر یه ولی خدایی باشه که باطنش را بخونه، بگه که من میخوام روی این دیوار تمثال بیمثال شما را ترسیم کنم، و ترسیم میکنه کله یه جور، چشما یه جور، گوشا یه جور، زبان یه طور، صورت چی؟ اینا میگه این چیه؟ اینها این چی جور موجودیه؟ این چی؟ میگه این تویی، این تویی، و اگر تو باطنت ظاهر بشه بعد این طوری هستی. و یوم تبل سرائر همین طوره، در قرآن کریم روایات دارد که وقتی یوم تبل سرائر اشخاص قیام کرده، انسویی شد انسان، چهره هایی را میبیند که صورت خنزیر و زبو و کفتار، اینها خیلی از اینها زیباترن، این تنها یه صورت خنزیر نی، و چیزهایی هست، و اینها ملکاتش را، تخمها ملکات را که در خود کاشته، همه به صورتی می روین، و این یه چیز عجیبیه. حیوان اشترگاه پلنگ هم که به اون حیوان جسارت میشه، یه چیزی هست، ولی حیوانات عجیبیه. لهذا کانت طب و النقص من الزائد و زیادت و فی الناقص. و المقصود، آقای طبیب طلب الاعتدال، طلب اعتدال میکنه که اون ناقص و زائد را، طلب اعتدال در مزاج بدن، که اینها تساوی و اعتدال پیدا کنن، زاید برداشته بشه، ناقص تکمیل بشه. ولا سبیل الیه الا انه یقاربه. خب اینها حالا بالا در یه بحث طبی شده که اون در مزاج، در مزاج عنصری، در مزاج عنصری اون لا سبیل الیه به اعتدال واقعی راه نیست، الا انه یقاربه، نزدیک به اعتدال میشه. این را شیخ در قانون عنوان کرده، در اون طب نفیسی اونجا عنوان شده، فرمایش فرمودن که آیا در مرکب اعتدال حقیقی راه دارد؟ در مرکب الان این موجودات اینجایی رو که میبینی، اصلا این انسان، حیوان، معدن، نبات، اینها مرکبن از عناصر که به فارسی عنصر رو میگیم آخشیگ. گاهی هم گاف را تبدیل به جیم میکنن، میفرماین آخشیج. حالا این بدن مرکب است از این آخشیگ ها، از این عنصر ها مرکبه. آیا میشود اعتدال واقعی بین این مرکب، در این مرکب به اون مقدار که آب است به اون مقدار خاک باشه، به اون مقدار هوا باشه، به اون مقدار نار باشه؟ راه نداره. الان شما انسان ها رو میبینید که اینجا رو زمین قرار گرفتن، این عنصر خاکش غلبه داره، عنصر آبش بر نارش غلبه داره، عنصر هواش بر نارش غلبه داره. بر اینها غلبه دارد، به خصوص جنبه خاکیش غلبه داره. نوعاً اون چرا که می رویند، رستنی ها، همه رستنی ها، حیوانات، دریایی، صحرایی، بله اینها همه جنبه خاکشون، بله عنصر خاکیشون غلبه داره. بله بعد فرمودن که اون اعتدال واقعی راه نداره که ما یه مرکبی داشته باشیم این عناصرشون هر یک به میزان دیگری باشه. اینی که ایشون فرمود لا سبیل الیه، راه به اون اعتدال واقعی بین عناصر نیست، الا انه یقاربه. ای ازال الحق منه، از حضرت ایوب علیه السلام، افراط الحرارت الذی کان سبب الالام للحرارت مطلقا و لحاظ المعنا کان طب و تداوی، در مداوا کردن به تنقیص من الکیفیت زائده و ازدیاد من الناقصه. بله خیلی تبش الان بالاست دیگه، زائده. بله تبش خیلی بالاست، این زائده، باید این را کمش کنه. این صورت ولی ازدیاد من الناقصه لیحصل المقصود و هو القرب من الاعتدال از لا سبیل الى الاعتدال حقیقی. بحث طبی عرض کردیم، الا ان الطبیب یجعل المزاج قریبا من الاعتدال. و انما قلنا ولا سبیل الیه عن الاعتدال من اجل ان الحقائق و الشهود. بله شهود که میدونیم یعنی ذوقی و عرفانی، حقایق یعنی حکمی و برهانی. حقایق و شهود یوتی التکوین مع الانفاس على الدوام ولا یکون التکوین الا ان میلن یسمى فی طبیعت انحرافا او تعفینا و فی حق الحق ارادتا. حالا ما چرا گفتیم که اعتدال راه نداره؟ برای اینکه ما میبینیم به شهود، به حقایق، به برهان، به حکمت، میبینیم که یوت حقایق و شهود، یوت تکوین یا توتین ها تکوین مع الانفاس علی الدوام. آخه شهود که مشهود ماست، میبینیم حقایق هم که برهان هم که همراه هست، میبینید مع الانفاس تکوین حاصل میشه. انفاس جمع نفس، مثل افراس جمع فرس، انفاس دم به دم، میبینید که دم به دم تکوین حاصل میشه و این تکوینی که دم به دم این همه موجودات متحصل میشوند متحقق میشوند در خارج، دم به دم میبینید مال انفاس علت دوام، پیوسته هر نفسی این همه متکون میشوند. ولا یکون و تکوین الا میلن، تکوین دیگه میدونید که تکوین کون و فساد، حالا اینجا اصطلاح فلسفیه، تکوین کون و فساد، تکوین بعد از عدم، بعد از اعدام، بعد از عدم تکوین میشه. این که دم به دم تکوین میشه، لفظ میل را کشیده جلو که با میل هست، میلی که الان میفرماد بیان میکنه، با میل میاد پیش میاد این مرکب. الان این میلی که الان در طبیعت میگیم آقا همونیست که در نمط اول اشارات خوندیم که ایشون فرمودن که اشیا را به تب میل هست، میل به سوی مرکزشونه. بله، که اگر ما مثلا این به تعبیر شیخ الان این پرد کتاب جسم دست من است، از این یک ثقل و سنگینی احساس میشه و این مایل است به تب، میخواد بیاد به سوی اصلش. حالا البته ایشون چون فرمایش را که داره با قطع نظری از قوه جاذبه داره صحبت میکنه، ولی که قوه جاذبه زمین میکشاند و آدم این سنگینی رو احساس میکنه، اونها میفرمایند که در خود این طبیعت جسمانی این میل است که جناب خواجه اونجا هم در شعر فرمود، این میلی که شیخ میگوید همون اعتمادی است که متکلمین میگویند، این میل را، این خواهش به سوی طبیعت، به سوی کل را، به مکانشون را فلسفه میگویند میل، و در کلام میگویند اعتماد. میبینید که این کتاب، این جسم اعتمادش اینه که بیاد به سوی اصل خود، و این اعتماد دلیل بر این است، این میل، میل و اعتماد دلیل بر این است که این عنصر بیشتره. اگر چنانچه اینجا همه با هم برابر بودن دیگه نمیتونستی که بر دیگری، بر اونا غلبه، همه برابر بودن. از اینکه میل هست معلومه که اون یکی قوی تره، اگر هواش بیشتر بود به بالا میکشون مثلا. و باز در همونجا این حرف هم در اشارات داشتیم که اگر چنانچه یک مرکبی اجزایش به سویه در موطنی آفریده شدن، به سویه ولو در فضا، این حق نداره که بگی من برم جای دیگه، برای اینکه به سویه خب همینجا باید بوده باشه، چون عضو دیگر نمیتونه بکشونه ببره، همه میفهمه به سویه. این اون میله. ولا یکون تکوین، که میدونیم بعد این ادام شیء هست، الا ان میلن که یسمى فی طبیعه انحرافا. حالا همین میل را، بسیار خوب، اصطلاحه در طبیعت میفرمایید انحراف، مثلا این سنگ منحرف شده از اونجا در میاد به سوی، در اموری که مایعات و مرکبات مثل میوه‌جات و حیوانات و اینها هستن، اونجا نمیفرمایید که اونجا نمیفرمایید انحرافه، اونجا میفرمایید تعفینه، تعفن متلاشی که شده، حرف بله انحراف نیست، حرف تعفینه. یسمی فی طبیعت انحرافا او تعفینا، در اون مرکبات مثل میوه و انسان و حیوان. و فی حق الحق اراده، همین میل میاد بالا، بالاتر بره، همین میل، چون عوالم حکایت از هم میکنه، عوالم ولو اینجا خیلی ضعیفه، اما بالا که برود میشود علم. نظر شریفتون هست که بله در بحث اسفار داشته بودیم که اراده اینجا که بالا بره، الان ما اینجا بین اراده و علم اینجا فرق میذاریم، اما فرمودید که بحث فرمودید اراده که بالا برود میشه بچه علم، بالا که برود اراده و علم یکی میشه. و این فرمایش رو مرحوم آخون در الهیات اسفار همین بحث اینجا را اینطوری پیاده کردن، عنوان بحثشونه که العلم و و الارادت و و شوق و و المیل معنن واحدون میل را العلم و الارادت و و شوق و و المیل معنن واحدون یوجد فی عوالم اربعه به حسب عوالم اسمشون عوض میشه که ما خودمون در خیلی از چیزها اسم را به حسب طبایع عرف مردم احوال اوقات لفظ عوض میکنیم و ما وقتی که این رنگها را و این خصوصیات را اینها را بگذاریم کنار میبینیم که میشه بعد یه چیز اینها رو حساب این اضافات اسم عوض شده به این صورته. بله اونی که ایشون جا میفرماد به این همین حرف رو مرحوم آخوند پیاده فرمود و پربروند و بحثش کرده از این اسفار رحلی چاپ قدیم ما داریم جلد 3 صفحه 76. میخواهید آقا راحت ترش فصل 7 موقف 4 الهیات. بله همین این بهتره با همه میخوره. بله در فصل آخر فصل 7 موقف 4 الهیات بله این فرمایش رو که علم و اراده و شوق و میل یه معنا هستن در عوالم اربع. اینجا این حرفشون که ایشون هم میفرماد بله به فی حق الحق ارادتون میل. بله حالا میل اینجا میل این طبیعت سایه آیتی که بله اینها را باید بالا برد باید اینها را تطهیر کرد از حشو زباید و اینها کاست حشو زباید از اونها باید گرفت. وحیه بله وحیه میلون الال مراد خاص دون غیرهی. خیلی اراده میلون الال مراد خاص دون غیرهی ول اعتدالو یعزنو اشعار میکند به سوا. اعتدال دیگه مساویه معنی اعتدال فی الجمیع و هاذا لیس بواقع اعتدال واقعی فلهذا منعنا من حکم الاعتدال. نمی هر کجا که میبینید میل هست حالا میل جسمانی میل هست تعفین هست انحراف هست این معناش اینه که یه عضوی غالب شد بر اعضای دیگه به این صورت. و انما قلنا لا سبیل الى الاعتدال الحقیقی لان معرفت الحقایق و الشهود الیقینی یعتل عارفه عارف المشاهده و چی و اینجا توتی جای توتیه جای توتی نیست متنم همینطور بود که عرض کردیم اینها تو این معرفت توتل عارف المشاهده چه چیزی او را توتی که ان الاشیا لا تزال که مل انفاس علی دوام داره میگه لا تزالو تتکونو فی کل آن و نفسن علی دوام که حالا بنابر حرکت در جوهر عالم طبایک روشن بنابر تجدد امثال در جوهر و غیر جوهر که بله جاری است این طور پس همهشون در تکون آنفعانن کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید والکونو لا یکونو الا بعد الانعدام که بالا عرض کردیم و کلون من هما لا یمکنو بلا میل اما الانعدام فلانه لا یحصل الا بالمیل الى الباطن و هذا المیل فی الحیوان یسمى انحرافا فی الطبیعه و فی غیره من المرکبات یسمى تعفینا کما اذا تغیر مزاج فاکهت میوه او لبن او عصیر او غیر ذالک که همین هم سر زبانم هست که میگیم متعفن شده تعفین در لفظ هم میتون رایج شد در محاورات یقال و افنه و ذالک المیل به نسبت الى جناب الحق یسمى ارادتن و ذالک لانها المخصصت و المرجحت فی حق الممکنات اما الى الوجود او الادم و تخصیص و ترجیح عین المیل به احد الحکمین است اونجا که تخصیص داد، اونجا که یکی ترجیح داد، میلش اون جانب است دیگه. المتساویین که نسبتهما الی ذات الممکن، نسبتهما المتساوی بعد جور خوندم، عین المیل به احد الحکمین المتساویین، نسبتهما الی ذات الممکن که نسبتهما فاعل متساویین بشه. و اذا کانت تکوین لا یحصل الا بالمیل فلا یمکن الاعتدال الحقیقی لانه الجمع بین الشیئین علی السوا فلا یمکن وقوعه. و علم ان الاعتدال و عدمه لا یکون الا بالنسبت الی المرکب من الشیئین المتغایرین، و معلوم اینها اوصاف عالم جسمانیه. و لیس بین الوجود و العدم ترکیبان به ضرب من الاعتبار، اگر کل ممکن زوجون ترکیبیون نحو وجود کلمه وجودی را با حدی که داره ما که ماهیت لحاظ میشه اینطور، حتی یعتبر فیه الاعتدال او عدمه، وجود و عدم که هیچ مرکب نمیشه و عدم خارجی معنا نداره. و غرض شیخ رضی الله عنه من هذا الكلام اثبات ان العالم وجد عن المیل، عالم وجد عن المیل، میل معنای اراده در حق سبحانه، المسمى بالاراده، فلا یزال المیل متحققا فیه در عالم، آن فان دم بدم، فلا یزال المیل متحققا فیه سواء کان المائل بسیطا او مرکبا، و مع وجود المیل لا يمكن الاعتدال لانه انما يتصور اذا كان الشيء مركبا بحيث لا يكون لشيء من اجزائه بحسب الكميه والكيفيه زياده على الاخر، این هم که راه نداره. بسیار خوب. وقد ورد في العلم الالهي.